بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وارد شدیم در مطلب سوم از مقصد دوم، اخبار ترجیح رو بررسی کنیم. اولین روایت مقبوله عمر ابن حنزله بود نسبت به سند. وارد شدیم راجع به عمر ابن حنزله، گفتیم توثیق خاص ندارد، از دو طریق اعتبار مقبول رو آقایان استفاده می کنند. طریق اول وثاقت خبری بود و طریق دوم وثاقت مخبری. طریق اول می گفت ما به خود سند و عمر ابن حنزله توجهی نداریم، مهملون، مجهولون، ضعیفون، ما کاری به سند نداریم اصلا، لکن متن مقبول رو اصحاب تلقی به قبول کرده، از قدما اصحاب الان تلقی به قبول. روشن می کند که قدماء اصحاب که قریب به عصر نس بودند قرائنی داشتند بر صدور مقبوله از امام، لذا به مقبوله اعتماد کردند. برای توضیح این طریق ما اشاره کردیم باید انسان موردی که همچه ادعایی می شود که یه روایتی مقبوله هست، باید انسان بررسی کنه که یک حکم در این روایت مذکور باشد، حداقل طبق این حکم علما فتوا داده باشند. استنادشون هم به همین روایت باشه، به شکلی که ان روایت دیگری برای استناد در باب نباشه، لذا میتونیم تعبیر کنیم ازش به مقبوله. نسبت به این روایت عمر ابن حنزله این ادعا بی وجه نیست. ولو ما خودمون اصل استنادمون به وثاقت مخبری است، اون بیان دوم میگیم عمر ابن حنظله ثقته، اونو بررسی میکنیم، لکن اگر اون وجه دوم و طریق دوم که وثاقت مخبری است کسی قبول نداشته باشد، این طریق اول بی وجه نیست. خب باید مطلب و توضیح بدیم، کدام حکم است که تنها در این مقبول آمده است، روایت دیگری نداریم و اصحاب بهش اعتنا کردند. توضیح مطلب این است که در کتاب القضا بحث شده است که قاضی در فقه جعفری شرایط خاصی دارد، شرایط دهگانه. خب یکی از شرایط این است که قاضی باید مؤمن باشه، شیعه اثناعشری و منصوب از سوی سلطان جور نباشه، لذا به شیعه دستور داده می شود به قضات جور رجوع نکنند. از قضات جور گاهی تعبیر به طاغوت میشه، من تحاکم الى الطاغوت فحکم له فانما یأخذ السحتا وان کان حقه ثابتا لانه امره ان یکفر به وقد اخذه بحکمه. حالا مضمون این روایت و بعضی روایت، انسان باید به طاغوت کافر بشود، کافر باشه، این تسلم در مقابل حکم طاغوت صحیح نیست. خب حالا دقت کنید، اگر یک قاضی بود غیر از شرط ایمان، یکی از شرایط دیگر رو نداشت، مثلا فاسق بود، اون حکومت نصبش کرده، شما میدونید قاضی فاسقه، یکی از شرایط قضاوت رو نداره غیر از شرط ایمان، قاضی جور به این اطلاق نمیشه، شرط دیگری نداره، فاسقه، این قاضی فاسقه. خب قاضی فاسق اگر به نفع انسان حکم کرد، اینجا دو تا حالت داره، حالتاً اون مالی که قاضی فاسق به نفع من حکم کرده است عین است، نه دی، نه کلیه فی الذمه، ماشین شما رو دزد برده، به یک قاضی که حالا میدونیدم عادل نیست مراجعه میکنید. قاضی حکم میکنه، سند میبرید، شهود میبرید، میگه ماشین مال شماست. حکم میکنه آقای دوز باید ماشین شما رو تحویل بده. اینجا گرفتن شما حق خودتون رو که عین خارجی است از این قاضی اشکال نداره. چرا؟ چون قاعده الناس مسلطون علی اموالهم میگه شما سلطه بر مال خودت داری. حالا قاضی هم نگفته باشه اگه دزد ماشین شما رو برده کنار خیابون گذاشته، شما ماشینتونو میبینید سویج دیگه دارید، میتونید ماشینتونو بردارید ببرید، مال خودتون، هیچ عیبی نداره. اما اگر حق شما کلی فزمه باشه، قاضی فاسق حکم کرده، شما 1,000,000 از طرف طلب دارید در ذمه، میرید پیش قاضی فاسق، شهود رو میبینه یا رشوه میگیره، هر جور حکم میکنه که آقای مال مال شمایه، میگه شما بله طلبگاری، اون آقا میگه 10,000,000 بهش بده. اون طرف که 10,000,000 رو به شما میخواد تقدیم کنه، خوب دقت کنید، حق شما کلی فی الذمه است. اون کلی فی الذمه بخواد تحقق پیدا کنه، تعین پیدا کنه در این 10,000,000 تومان، معین میخواد، معین یا باید رضایت طرف باشه، یا این 10,000,000 به جای طلب بردار، و یا باید قاضی جامع شرائط باشه، حکم به تعین حق شما در این پول خارجی بده. اگه قاضی فاسق بود فایده نداره، تعین پیدا نمی کنه حق شما در این 10,000,000 تومان. اگه چی؟ به زوره. بله، نه خیر، این به زوره، این خودش نیست، میگه من تعین حق تو رو دری قبول ندارم، من اگه باشم از فلان پولم میدم، از فلان چی بهت میدم، من اینو بهت نمیدم، من این پول بهت نمیدم از این بانک. یه قاضی میگه نه، همین پول حقم، متعین در همین است، تعین پیدا نمی کنه. حالا اینا تو فقه دیگه، نگاه این بحثاش تو فقه بذارید باشه، بحث شده و آقایونم روشنه بحث، نگاه کنید. خب پس خوب دقت کنید، این مهمه، یا که این مقبوله میخواد چکار کنه. پس بنابراین اگر قاضی غیر از قاضی جور او رو بذارید بعد، شرایط دیگر رو نداره، حکم کرد، اگر حق شما عین است میتونید اخذ کنید، اگه دین است، حکم این قاضی غیر جامع و شرایط تعین برای شما نمیاره. اگه طرف راضی نباشه شما نمیتونید این پول رو بگیرید، باید برید سراغ قاضی حق، او حکم کنه. همینجا دقت کنید، اگر قاضی جور باشد، شیعه اثناعشری نباشه یا منصوب سلطان جائر باشه، فقها فتوا میدن اگر رفتی پیش قاضی جور، قاضی به نفع شما حکم کرد، چه متعلق حق شما عین باشه چه دین باشه، حق نداری اخذ کنی. یعنی اگه عین ماشین شماست، عین کتاب شماست، رفتی سراغ قاضی جو، اینقدر مکتب تشیع مراجعه به طاغوت رو تقبیح میکنه. رفتی مراجعه کردی قاضی جو، شیعه اصلاحشری نبود یا منصوب از سوی حاکم جور بود، حکم کردی ماشین ملک شماست، مال شماست، برو از دوست بگیر، به حکم قاضی جور حق نداری حتی عین رو بگیر. خوب دقت کنید، آقایان میگویند این حکم نسبت به عین خارجی خلاف قواعد مسلم است. خب عین خارجی مال شماست، چه قاضی جور بگه، چه قاضی فاسق بگه، چه هیچکی نگه، گوشه خیابون باشه، شما ماشین خودت ببینی برو سوار شو برو. ولی اگر قاضی جور حکم کرد به عین شما که مال شماست، حق نداری او رو بگیری. آقایان میگویند این حکم فقط در مقبوله عمر ابن حنظله آمده و میشه هم یه حرف بزد، میشه گفتین حرف، ما دلیل دیگری برش نداریم. این حکم رو قاطبه علما بهش فتوا دادن و در مقبوله عمر ابن حنظله آمده است. نه عین، نه اونجا تخصصا خارجه، حالا بحثش در کتاب القضا دیگه. اینجا دقت بکنید، اگر کسی تفکیک در حجیت رو اینجا وارد نکنه، بگه آقا من یک فراز مقبوله رو به این جهت قبول میکنم، همین فراز رو فقط، نه موارد دیگه شون. اگه کسی ادعا کنه آقا این حکم در این روایت آمده خلاف قواعدم هست، همه علمان قبولش دارن، معلوم میشه فقهای ما به این مقبوله اعتماد کردن. این یک راه. بله دقت کنید، در این قسمت نمیشه با آیه، آقا هم فرمودن در این قسمت نمیشه با آیه استناد کرد، بس عین غیر از این حرف هست. حالا اون دیگه در کتاب القضا. این یک راه، دقت کنی
اجماع شرط در این
میشه. اجماع بر چی؟
اجماع بر همه مطلب، یعنی شاید اجماع از این
شما نگاه کنید ببینید استناد آقایان به همین فراز مقبوله هست یا نه. اگه اجماع تعبدی می بود حرفتون درست بود، میگفتیم آقا اجماع تعبدی داریم، اجماع تعبدی هم نیست، کلمات قدما رو ببینید استناد به همین فراز مقبول است. چون استناد به فراز مقبول است، معلوم میشه که روشنه به همین فراز استناد کردنی حکمو گفتن. این طریق اول که به نظر ما بحثش کتاب القضا لا بحث به است، میشه به نحوی این طریق رو گفت. لکن مهمتر طریق دوم است که وساقت مخبری است نسبت به خود عمر ابن حنظله.
حالا
بله ممکن این پیشفرض باشه، در بعضی کلمات هم آمده وثاقت مخبری را قبول نکنیم، یا اون آقای ابراهیمی مقاله‌ای نوشته بود به من داد که در سند قبل از عمر ابن حنظله ایشون یه تشکیکاتی در ارسال کرد، ولی اونا جواب داره، اشارم کردم به ایشون جواب داره. اگه کسی بالاخره سند رو به هر دلیل قبول نکرد،
نه ممکن نیست وثاقت مخبری،
یعنی آقایان که پذیرفتن مساقت مخبری خود نگفتن چیزی، لذا این قاطبتا مخصوصا این نکته رو دقت کنید، این حکم بر خلاف مسلماته. یعنی اگر کسی عین خودش رو انقاص کنه به ای نحوه، این تخصصا از همه ادله خارجه، لذا اگه حکم قاضی هم نباشه، عین خودش کنار خیابون ببینه دوز ماشین دوز دیده از قدم کنار خیابون برده کنار منزلش گذاشته. بالاخره شما ممکنه اونجا یه اجماع مرکب درست کنید، کسانی که این نظر رو گفتن یا اونه یا اینه، باز ممکنه اعتبار ثابت بشه. بالاخره طریق دوم این است که ما از راه وساقت مخبری وارد شویم. وساقت عمر ابن حنزله رو ثابت کنیم. کسانی که این مسیر رو پیمودن چند تا بیان دارن برای اثبات وساقت عمر ابن حنزله. اون نظر خود ما در پایان یه نکته است، ابن عمر ازش روایت داره، ولی معذاره اینا برای کارورزی میگیم مهمه که ببینید نگاه ها چه نگاه هاییست. بیان اول برای وساقت عمر ابن حنزله گفته شده است که مرحوم شهید ثانی در برخی از فواید خودش فرموده است که عمر ابن حنزله لم ينص الاصحاب بجرحه ولا بتعدیله. اصحابی چی نگفتن؟ عمر ابن حنزله ثقتون املا، لکنی حققت توثیقه من محل آخر، من از یک راه دیگری به یک شکل آخری وثاقت عمر ابن حنزله رو اثبات کردم. گفته شده است که جناب شهید ثانی عادل است، داره میگه من از راه دیگر وثاقت او رو اثبات کردم، اعتماد کنیم به نظریه شهید ثانی و بگوییم ثقه است. این وجه قابل قبول نیست، به خاطر این که غالب آقایان که میگوین اخبار آقایان به وثاقت از باب شهادت است، و حتی یا آنانی که میگویند اخبار به وثاقت از باب قول اهل خبره است، هر دو نظریه در این قول شهید ثانی مشکله دارند، نمیتونن با این مطلب اثبات وثاقت کنن. اما آنانی که شهادت می دانند نظر آقایان رو به وثاقت، خب در باب شهادت بحث شده است، شاهد اخبارش یا عن حسن باید باشه یا حدس قریب به حس، فاصله شهید ثانی با عمر ابن حنزله از نظر سالهای طولانی به شکلی است که اخبار او نه عن حسن است نه حدس قریب به حس. لذا نمیشه به این نظریه اعتماد کرد. حتی اگر اخبار او رو از نگاه اهل خبره بدانی. خب خود شهید ثانی می‌فرمایند سایر خبره‌های رجالی همه سکوت کردند. او خبره‌هایی که نزدیک به عصر نصر بودن، مثل نجاشی، مثل شیخ، مثل کشی، مثل دیگران، اینا سکوت کردن، نگفتن ثقتون. تنها شهید ثانی فرموده ثقتون، این اطمینانی بهش نیست دیگه. صاحب معالم ابن در الان این نکته روشن میشه. صاحب معالم فرزند شهید در منطقه الجمان ابتداعا این نظریه والدشون رو نقل میکنن که آقا پدرم گفته عمر ابن انزله اصحاب نجر و تعدیل دارن، من از یه راه دیگه استفاده کردم وساقت او رو. بعد ایشون میگه شاید اون راه دیگر که من در بعضی از نوشته های پدرم دیدم که ایشون فرموده یک روایتی داری که در اون روایت آمده است که راوی میگوید عمر ابن حنزله یک وقتی رو اوقات نماز رو برای ما نقل میکنه. به امام صادق عرض میکنه آقا عمر ابن حنزله میاد اوقات نماز رو از طرف شما برای ما نقل میکنه، حرفش معتبره یا نه؟ امام میفرماید اذن لا یکذب علینا. عمر ابن حنزله اگه نقل میکنه بر ما دروغ نمیبنده. لذا کن پدرم از این روایت استفاده کردن که امام صادق فرموده است عمر ابن حنزله اذن لا یکذب علینا. خب این توثیق به تمام دیگه. بعد صاحب معالم میگه این روایتم که طریق او ضعیف هم، این روایتم طریقی ضعیفه. لذا صاحب معالم در منتقل جمع نقد میکنه پدر، میگه اون طریق آخر اگه این روایت که این ضعیفه، اگه چیز دیگه که ما نمیدونیم چی چیه. لذا این بیان مرحوم شهید ثانی با این وضع که بازسازی درستی نشه قابل اتکا نیست. اگر قاطبه خبره ها توجه هم دارن سکوت کردن، یک کسی با این زمان وقت این انسان به اطمینان به مشکل پیدا میکنه. اطمینان چرا؟ اطمینان اگه یکی بود میگفتیم آقا سکوت در مقابل این نه، ولی وقتی همه هیچی نگفتن در مقام بیانم بودن، رجال نوشتن اسم عمر ابن حنزله را آوردن، تنهاییشون، این اطمینان سلب میشه. حالا میرسیم دیگه، ما به یک وجه درستش میکنیم. تا اینجا صاحب معالم میگه ضعیفه این روایت، ما ممکنه به یه جور درستش کنیم، حالا برسیم ببینیم چیکار کنیم. طریق دو وجه دوم کلامی است از مرحوم تستری در قاموس الرجال. مرحوم تستری میفرمایند ما در یک باب روایتی داریم غیر از این مقبوله که اون روایت از عمر ابن حنزله است، اصحاب به استناد اون روایت فتوا دادند ما از فتوای اصحاب به استناد اون روایت وثاقت مخبری عمر ابن حنظله رو نتیجه میگیریم. خوب دقت کنید، در خود مقبول جمع اینجوری معشی میکردن، ما از راه این که اصحاب بر طبق یک روایت بر طبق مقبوله فتوا دادن میگیم مقبوله معتبره. وثاقت عمر ابن حنظله از کجا؟ اینجا صاحب قاموس میگه آیه روایتی در یه بابی داریم که اشاره میکنم، اصحاب طبق او روایت فتوا دادن، روایت رو فقط عمر ابن حنظله نقل کرده، پس معلوم میشه عمر ابن حنظله ثقته. حالا اگه درستم باشه شما بیا حرف قاموس اشکال نداری، آفرین، خبری ثابت میشه، اما مخبری از کجا؟ هر دو احتمال هست که اصلا درست نیست اشاره میکنیم. اگرم باشه وثاقت مخبری رو ثابت نمیکنه، ممکنه وثاقت خبری باشه فقط، از کجا وثاقت مخبری؟ ایشون میفرمایند در باب خیار رؤیت ما روایتی داریم از عمر ابن حنظله في رجل اشترى ارزا على انها عشرة اجربه فلما افترق و مسح المشتري الارز وجدها خمسه قال عليه السلام ان شاء استرجع فضل ماله و ان شاء رد البيع. ایشون فرموده است این روایت تنها مستند خیار رؤیت است، في سنده عمر ابن حنظله است، اصحاب طبق او فتوا دادن، فثبت این که عمر ابن حنظله ثقته. عرضمون این است که اولا انحصار مستند خیار رؤیت به این روایت قابل قبول نیست. جالب کلمات اصحاب رو مراجعه کنید، برای اثبات خیار رؤیت به روایات دیگری از جمله صحیحه جمیل ابن دراش تمسک میکنن. ممکنه بعضی به این روایت تمسک کنن، ولی این روایت انحصاری نیست در باب خیار رؤیت. ثانیاً او فروز انحصاری هم باشد، اصحاب افتو طبقهی، ممکنه وثاقت خبری ثابت بشه نه وثاقت مخبری. بله اگه چند تا روایت از عمر ابن حنظله بیاریم هر کدوم یه حکم باشه اصحاب فتوا داده باشن، اونجا بعد ممکنه بگیم بله وثاقت مخبری هم ثابت بشه. اعتماد قرائن قدما مهم، قدمای عصر نسن، ممکنه قدما قرائنی بر ثبوت این روایت داشته باشن، قرائنی که لم یسل الی ایدینا، مگه در جای خودش نگفتیم؟ نه اصلا بعید نیست. شما بله شما نه نه، ممکن قرائن پیرامونی بر صدورش باشه دست ما نرسیده، مگر کتاب عرض کنم شیخ صدوق معالم الدینشون که الان مفقوده، میگن اگر مدیت العلم ببخشید اگر باشه الان جز کتب خمسه، کتب اربعه ما خمسه نمیشه، احتمال نمیدید یه روایتی اونجا قرینه بر این بوده، اون روایت رو قرینه گرفتن لذا اعتباری روایت هم برشون ثابت شده. حتی شیخ هم در تحصیب نیاورده باشه. بله بله، مگر ما روایت نه النبی عن بیع الغرر رو با اینکه راویش اهل سنتی هست که بعضیشون خیلی هم بعضیشون خرابه از باب اعتماد اصحاب نگفتیم؟ مگه نگفتن دیگران؟ مگر روایتی رو که نمیدونم من بدل دینه فقتلو ما نگفتیم متصرف از کتب تسنن به کتب شیعه است؟ نه اینکه مرتد کشته میشه، روایاتی داریم ولی به این اطلاق گفتیم هیچ روایت شیعی نیست. بعضی استناد به همین میکنن، میگن آقا اصحاب طبقش فتوا دادن، با اینکه سنه هیچ وثاقت خبری یا وثاقت مخبری نیست اصلا. خب حالا اینجا یک نکته ای را من یه وقتایی عرض کردم، قاموس کتاب خوبیه اما در مباحث رجالی دقت کنید آخرین کتابی باشه که نگاه میکنید، چون گاهی یک احتمالاتی در قاموس مطرح می شود، خدا رحمتشون کنه بنده ایشون رو خودم هم دیده بودم استفاده کرده بودم، یکی دو بار تو مسیر جبهه منزلشون رفته بودم استفاده کرده بودم، آدم متتبعی هست واقعا، لکن بعضی قرائنی رو گاهی ایشون اقامه میکنه برای کسانی که حدیث و عهد به رجال باشن، اون قرائن فکر میسازه، زمینه میسازه و اون قرائن ضعیفه. لذا گاهی اگر اول کتابی باشه که آدم در رجال بهش نگاه میکنه، ممکنه زمینه فکری برای آدم بسازه و در بعضی موارد اون قرائنی که زمینه سازی میکنه برخلاف بعضی از علمای رجالی موجود حفظه الله که ظاهرا اعتنای ویژه‌ای دارند به مطالب مرحوم توسدری، به نظر من تحقیقات رجالی خودتون که نسبت به موردی تمام شد نتیجه رو گرفتید، بعدا به قاموس هم حتما مراجعه کنید ببینید اون نتیجه گرفته شده قرینه دیگری، بعد از این که مسائل عندکم متوفر شد قرائه، وقت به قاموس مراجعه کنید. کم لهم النظیر، مواردی که این چنین است که الان اشاره کردیم که اما فقهن اما رجالن اما قرائن رجالی، خیلی یعنی گاهی مواردی که بالاخره دچار اشکال هم، حالا نمیخوایم بگیم معصوم که نیستن این بزرگان، لکن اگر روش اینجوری باشه آخرین کتاب باشه انسان نگاه کنه بسیار خوبه. خب اینم وجه دوم که قابل قبول نیست. وجه سوم، وجهیست که مرحوم مامغانی برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله بهش تمسک میکنه، دو تا روایته که اون وجه رو بررسی کنیم ببینیم به کجا برسیم. للکلام تتمه خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا برسیم ببینید، هنوز ما هیچ چی نگفتیم دیگه. خب توجه دارید که یک اشاره کردیم اگر کسی قائل به تفکیک در حجیت بشود، نگفتیم همین الان بس، ممکنه کسی این اشکال رو بکنه که آقا ما قائل به تفکیک در حجیتیم، بعضی از چون تفکیک در حجیت مسئله درست نیست، چند تا حکم بیان شده، به یک حکم اصحاب عمل کردن به احکام دیگرش عمل نکردن، لذا این عدم عمل اصحاب به بعضی از موارد سبب بشود که ما کل روایت مقبول نشود. این حرفیست، این ممکنه گفته بشه، ممکنه کسی جواب بده که بالاخره این احکام مندمج با یک دیگرن به یک شکلی هستن که نمیشه بینشون تفکیک کرد. حالا برسیم ببینیم دیگه مفاد مقبوله رو کلینی عمل کرده نکرده، ما اونا رو جای خودش دیگه در دلالت ممکنه یک اشاراتی بهش داشته باشه.
چی گفته میشود
قابل؟ نه خیلی، ببینید ما هنوز نسبت به مدینه العلم آدم احتمال این که جایی پیدا بشه نسبت به شهید، نسبت به مدینه العلم بعیده. یک اشکال مهمتر اینجا هست که یک وقتی یکی از آقایون از قول یک الان یک کسی هست که در دانشگاه محققی سابقه طلبه‌ای داره مقالات تحقیقی می‌نویسه، آقای انصاری، یه وقت یک کسی از قول اوی مطلبی برای من نقل کرد، بعد من جواب دادم، جواب رو برد به اون داد، بعد به من گفت که گفتن نه من خب مثلا قانع شده. یه بحث در اصل حجیت خبر واحده، به نظرم تو اصول ما به یه مناسبتی بحث کردیم، اگر همچی کتابی بوده است و از دست رفته است، آیا یک علم اجمالی به نبود قرائن پیدا نمی کنیم؟ عملا این روایات، عمومات این روایات رو میتونیم عمل کنیم نمیتونیم عمل کنیم طبقش؟ این یک شبه است که یک کتابی بوده، این کتاب اگر عندنا باشد الان تبدیل میشود به یکی از کتب کتب خمسه ما میشه و کتاب معتبری بوده، یک محقق حدیثی مثل شیخ صدوق این کتاب رو نگاشته است، آیا احتمال نمیدیم قرائن پیرامونی در این کتاب مدینه العلم باشه، خاصی باشه نسبت به این عمومات و غیره؟ وقت تمسک به عمومات و اطلاقات چطور؟ نه یک احتمال قوی میشه. علم صاحب کفایه چی گفتن؟ نمیشه ایران بحث کردیم توی اصول مشکل باید به شکل دیگه حل کرده مقدار نسبت مدینه العلم غیر از روایات دیگه است، مثل کتاب علی ابن چی ابن ابی یعفور و حسن ابن محبوب و کتب دیگه یه قرائن اطمینانی داریم پراکنده تو کتب اربعه است، از بین نرفته اونها، اونا هست، ولی نسبت به این کتاب یک کمی ببینید یه نکته اینه، حالا این توضیح داره جای خودش، یه نکته این است که بگید
اگر باشد مقاهایی که از درقه
اشکال
داشتن
نباید
یه بیاناتی
هیدی
کردن
دائم
میگفتن به ما
که خود شیخ صد مهم بگید راه همینه، ولی بالاتر ما اطمینان داریم نگارش مدینه العلم کی بوده، کتاب‌های افتایی شیخ صدوق مسلم بعد بوده، اینا رو باید قرینه بیاریم زمینه کنیم، همه اینا رو که زمینه می‌کنیم فتواهای شیخ صدوق رو ببینید، از جمله من لا یحضر که کتاب افتایی ایشون است، آیا در من لا یحضر شما به تعداد انگشتان دست پیدا می‌کنید فتاوای شیخ صدوق که خلاف این مشهور باشد و مستندی برش نباشد که آدم احتمال استناد بده در مدینه العلم؟ شاید در کل این موارد با استقصاء خودم دیگه، نه کامپیوتری بوده نه کس دیگه استقصاء کرده، شاید دو یا سه مورد من پیدا کردم که شاید بگیم مستند در کتابا نیست، یه مورد مثلا اشاره کردیم یک جا، لذا انسان اطمینان پیدا میکنه که اون روایات مدینه العلم خیر از همین روایات موجود مافی ایدینا نیست، بلا اگر باشه مؤلف کتاب اعتمادم داشته به اون کتاب که داشته میشده جز کتب خمسه، کتب عربه ما میشده خمسه، خب باید افتاءات خود شیخ صدوق طبقونه تفاوتی بکنه، 50 مورد 60 مورد 100 مورد شیخ صدوق، اگه همچی میبود جای تزلزل بود. این هم مسائل مستحدثه، یعنی چیه؟ یعنی ما احتمال بدیم یکی از اون روایات در این هم خیلی بعیده، اون که هست اینه، ما یه احتمال اینا رو که کنار هم میذاریم میگیم آقا روایات مدینه العلم همین روایات موجود در سایر مجامع بوده، ممکنه به سند آخر که شیخ صدوق کارش هم همینه، یکی از ویژگی‌های ایشون اینه دسترسی به یک رواتی داشته به خاطر سفرهای خودش که دیگران این دسترسی رو نداشتن، لذا اون روایات همیناست، چیزی جز اینا نیست، ولی اگه بود بالاخره یک جا اگر مسائل موجود فرقی نداشت، یعنی در مسائل مستحدثه ممکنه اون روایات مثلا یک تفاوتی ایجاد میکرد، اینا احتمالات دیگه خیلی ضعیف میشه. حالا اون آقای انصاری قبول کرده بود، بعد یکی از دوستانی که حالا هم دانشگاهی هم حوزوی است که من مرتبط بودم با ایشون و مد گفته خب یه حرف خوبیه، این رو میشه گفت مثلا. حالا بله اخبار حبس قریب به حس چرا چطور؟